بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعملا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي امام راهل الشهداء مولى مقام الاسلام صلواتي اهدى لكم. از حدیث نوف بکاری به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می فرماید وقتی اونا را می بینی این اوصاف را درشون مشاهده می کنی: کاظما غیبة، صافیا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا امره، معدوما كبره، بينا صبره، كثيرا ذكره. در این فراز اولین وصفی که ذکر می فرماید کذب غیر است. این وصف اونقدر مهمه که در قرآن کریم در وصف مؤمنین می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. روایات هم الا ماشاءالله در مده کذب غیظ، فرو خوردن خشم، جلوگیری از برافروخته شدن آتش غضب وارد شده که در مجامع روایی و کتاب‌های اخلاقی فراوان ذکر شد. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات متعددی به این مضمون، عبارتاش مشابه هم هست، نقل شده که فرمودند محبوب ترین جرعه ای که آشامیده شود نزد خدای متعال جرعه غضبی است که انسان به خاطر خدا اون را فرو خورد. تعبیر تجرع به تعبیر استعاری است، یعنی آدم وقتی حالت غضب پیدا می‌کنه می‌خواد از درون خودش بیرون بریزه، خشم خودش را اظهار کنه، با حمله کردن به طرف، توهین کردن و سایر رفتارهای نامناسبی که اعمال میشه. اگر در این حال بر خودش مسلط بشه و خشم خودش را فرو بخوره، یعنی جلوی برافروخته شدنش را بگیره، مثل این است که یک ظرف آبی را نوشیده، جرعه جرعه داره فرو میده. این فرو خوردن خشم محبوب ترین جرعه است که خدا از یک انسانی دوست داره. خیلی دوست داره که آدمیزاد جرعه خشمش را جرعه جرعه فرو بخوره و ابراز نکنه. همینطور از انبیاء اعظام در احادیث قدسی نقل شده که خدای متعال به اونها سفارشاتی برای فرو خوردن خشم جلوگیری از غضب کردند. یا کسانی که آمدن نصیحتی از پیغمبر یا از ائمه معصومین خواستند، فرمودن ما را یه موعظه کنید که برای سعادت ما مؤثر باشه. مؤثرترین چیزی که توصیه می کنید چیه؟ فرمودن لا تغضب، غضب نکن. عرض کرد خب یه چیز دیگه بفرمایید. باز دوباره فرمودن غضب نکن. و حسن نقلیست مرتبه سوم پرسید دیگه چی؟ فرمود دیگه چیزی نمیگم، همین که گفت. یعنی اونقدر این مسئله مهمه و غضب کردن زمینه رو برای گناهان، برای غفلت، برای سقوط انسان فراهم میکنه که با این تأکیدات هم پیغمبر اکرم سلام علیه و هم ائمه معصومین تأکید میکردن که سعی کنید غضب نکنید. اگر غضب کردید سعی کنید خشم خودتون را فرو بخورید، صبر کنید، اظهار نکنید. بعد خواهید دید که چه لذتی از این کار خواهید برد. خیلی زیاده روایات در این زمین ها، حالا من نمونه هاش رو میخوام عرض کنم، طول میکشه. کسی که خشم خودش را فرو خورد، خدا منع الله جوفه ایمانا، باطنش را پر از ایمان میکنه. این جای شکلی نیست که خیلی این صفت پیش خدا مندوح هست و مخصوصا که در نص خود قرآن هم. اما در اینجا چند تا سوال مطرح میشه. یکی اینکه آیا خشم کردن مطلقا مذمومه، یا یه موردی هم هست که باید آدم خشم کنه، یا در موردی که کظم غیظ میکنه به دنبالش عفو میکنه. تو آیه شریفه داره والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آیا همه جا عفو کردن مطلوبه یا بعضی جاها آدم نباید عفو کنه؟ برای اینکه این نقطه های ابهام یا سوال روشن بشه و جوابش داده بشه، اول خوبه که اصلا ببینیم خشم چیه، چگونه پیدا میشه، در اثر چه عواملی، و آیا همیشه این عوامل شر است یا نه. خشم یک حالت نفسانی است که خوب همه ما داریم، تفسیرش و بیانش یه مقدار احتیاج به توضیح داره. منو همه میفهمیم خشم نیست. چطور میشه آدم خشمگین بشه؟ خشمگین میشه معمولا وقتی آدم احساس میکنه که دشمنی میخواد به او تجاوز کنه، یا به مالش تجاوز کنه، یا به حیثیت و آبروش، یا به عرض و ناموسش، به هر حال میخواد حقی رو ازش بگیره، به او تجاوز کنه. این حالت در آدم پیدا میشه که به طور طبیعی آدم یه حالت پیدا میکنه که خون در رگهاش جریانش سرعت میگیره، انرژیاش آدم متمرکز میکنه و آماده دفاع میشه. اگر کاری تجاوزی انجام گرفته، فرض کنید کسی توهینی کرده به آدم، یا او را مورد ضرب و شتم قرار داده، در صدد برمیاد که انتقام بگیره، مقابله به مزد کنه، قصاص کنه، و اگر هنوز مرتکب نشده آماده دفاع میشه که جلوگیری کنه. این یک حالت طبیعی است که خدا برای انسان قرار داده که در مقابل تجاوز دیگران آماده دفاع میشه یا آماده قصاص و جبران مافات است. اگه ما یادش گرفته پس میگه که ضربی مرتکب شده مشابهش رو انجام قصاص کن. این که آدم در مقابل چه حرکتی چه رفتاری برافروخته میشه و در آماده دفاع میشه، دو تا عامل جنبی و کمکی مؤثر هست. یکی که اولا چیا تجاوز بداند، چقدر بد بدونه اون کار طرف رو. خب در فرهنگ های مختلف این چیزا کمابیش تفاوت میکنی. در یه فرهنگی یک حرکتی تجاوز شمرده میشه، اهانت شمرده میشه، خیلی بدی. در بعضی فرهنگ های دیگه اینجور نیست، ساده تر تلقی میکنن، چندون چیز مهمی به حساب نمیارن. فرض بفرمایید مثلا یه مثال ساده ای که برای ما خیلی ملموس باشه، فرض کنید آدم با همسرش تو خیابون داره میره یا رفته خرید بکنه. اگه در این محیط های ما یه نفر شروع کنه زلزل نگاه کردن به همسر آدم، این خیلی به ما بر میخوره، غیرت آدم تحریک میشه، اینا بیادبی تلقی میکنه، اهانت تلقی میکنه، تجاوز به عرض آدم تلقی میکنه. ولی در یه فرهنگ های دیگر اینجور نیست، مثلا خیلی عادی است. حالا به مثال زنده از رو کنیم که ببینید چقدر فرهنگ ها تفاوت میکنه. حتی بین مسلمان ها حتی در یه محیط دیگری واقع میشن چجوری میشن. یکی از دوستان ما که اسم ببرن شاید اکثر آقایون میشناسن، گفت اوائل انقلاب ما یه سفری رفتیم آمریکای لاتین در یکی از کشورها بود یا برزیل. وارد شدیم خانه امام جمعه اون شهر، البته یه عده مسلمان اهل تسنن اونجا بودن و مسجد مهمی داشتن، یه عده کمی هم شیعه بودن و اونا برای خودشون یک محفلی داشتن. عمدتاً اونجا مسجدی که اونجا بود مال اهل تسنن بود و امام جمعهشون هم قبلاً از اهل تسنن. خب به خاطر ما اوائل انقلاب بود و مسئله اسلام مطرح بود و وحدت اسلامی از این حرفا، وارد شدیم ما منزلمون آقا. بعد صحبت شد از این طرف اون طرف ها. در ضمن صحبت ها گفت که دختر من حافظ قرآن هست، مقدار زیادی قرآن حفظ داره و خیلی خوب قرآن میخونه و اجازه میدید بگم بیاد چند آیه بخونه شما تشویقش کنیم. خب ما چی بگیم، الان مهمان بودیم و امام جمعه اونجا بود. تو ذهنمون این بود که حالا یه دختر با حجاب چیز میاد اونجا و خیلی یه گوشه میشینه و با خلاصه چند تا آیه قرآن میخونه و ما تشویقی میکنه. گفتیم بسیار خوب. یه وقت دیدیم یه دختر شاید مثلا 13-14 ساله سر باز پاهای لخت اومد تو سلام کرد و نشست. ما سرمو زیر انداختیم و از خودمون پرسیدیم همینه این که میگفت قرآن میخوند و اینا یا این کسی دیگه یه، این به چه مناسبت؟ معلوم شد همونه. اجازه میفرمایید بخونم. چی بگیم ما؟ بخون. شروع کرد چند تا آیه قرآن خوندن و با لحن و اینا. ما هم یک احسن طیب اللهی گفتیم و یه خود صبر کرد و پاشد رفت. بعد دیدم این صاحب خونه خود اخماش تو هم رفت. گفت شما حقش بود ایشون رو تشویق میکردی توی کشور کفری دختر من اینجوری قرآن میخونه، حقش بود شما تشویقش میکردی. اما فلان میبوسیده بوش. دیدم این امام جمعه شهر است، اصلا تلقیش اینه کمترین کاری که من باید بکنم باید دختر 13-14 سالش رو ببوسم ولا اهانت بهش. فرهنگ اینجوری. خب پس یکی از چیزهایی که زمینه این میشه که آدم در چه موردی غضب کنه یا نکنه این است که حرکت طرف رو چه اندازه بد بدونه، چه اندازه اینا تجاوز بدونه، اهانت بدونه. در محیط ها فرق، بعضی هم اصلا بدشون نمیاد، شاید خوششون هم بیاد، اون چیزه که ما بد میدونیم اونا خیلی خیلی هم خوب است. بله، نکته دیگه این که خود آدم چند تا حساسیت داشته باشه. ممکنه اشخاصی مثلا در یه محیطی واقعا حرکتی هم را بد بدونن، اهانت بدونن، تجاوز بدونن، اما عکس العمل نشون دادن اشخاص مختلفه. بعضی هستن خیلی زود برافروخته میشن، زود عصبانی میشن، تند مزاجن. بعضی هم من خیلی خونسردن، به این آسونی ها عرف نمی کنند، اوقاتشون طرف نمی شه، تحملشون زیاد. حالا اینا یک عوامل طبیعی و ارثی داره، مزاج ها فرار می کنند، یه مقدار شرایط محیط فرار می کنند، تربیت ها فرار می کنند، یه مقدار هم افکار خود اشخاص. بعضی هستن حوصله درگیری با کسی ندارن، حالا یه کاری هم کرد ندیده میگم یا حالا من این چیزی بگم اونم این چیزی میگه یا بدش میاد یا اوقات ترخی میشه یا کتککاری باید بکنیم. برای اینکه به انسان هم کشه تحمل میکنن، زیر سیبیلی رد میکنن، یه اعتنای میکنن میگن. ولی بعضی ها هستن نه، خیلی تون مزاجند و زود عکس العمل نشون میدن، نمیتونن تحمل. این شرایط با شرایط مختلفی که هست هم از لحاظ درک بدی کار و خطری که متوجه آدم میشه یا اهانتی که به آدم میشه، هم از لحاظ طرف که چند روز حساسیت داشته باشه عکس العمل ها فرق میکنه. خب این ماهیت غضب است. غضب یعنی آدم در مقابل یه حرکتی از کسی واقع میشه که این حرکت خصمانه است، از ضد آدم است، تجاوز به حقوقش است، خطری رو برای آدم ایجاد میکنه. تا انجام نگرفتی آدم آمادگی پیدا میکنه برای دفاع. در میدان جنگ هم همید، در میدان مسابقه کشتی هم همید. تا آدم نیروهاش رو متمرکز نکنه در مقابل مهاجم نمیتونه دفاع کنیم. اگر انجام شده نسبت به آدم در مقام انتقام برمیاد، مقابله بیمیز کنه یا انتقام. این ماهیت غضب است. عادتا آدم وقتی غضبناک میشه فرصت فکر کردن و تأمل و اینکه چقدر این کار بد بود، با چه رفتاری باید عکس العمل نشون داد، آیا من عملی که انجام میدم این ضررش بیشتره یا منفعتش، به چه راهی میتونم طرف را منصرف کنم از این ضرری که میخواد به من وارد کنه، اگر ضرری زده چه اندازه میتونم جبران کنم، به چه صورت جبران کنم بهتره. فرصت فکر کردن اینا برای آدم نمیمونه. وقتی غضب کرد برافروخته شد، رگهای گردن آدم پر از خون شد، صورت آدم قرمز شد، آماده حمله است دیگه. حالا حمله ای باش حمله فیزیکی است، با مشت و لگد میخواد به طرف حمله کنه، یه وقت با زبان از فحش میده، اون یکی فحش شده اینم دوتا میده. معمولا در این حالت آدم نمیتونه حق را رعایت کنه، عدالت را رعایت کنه. در صدد برمی آید یکی فوش داده این دو تا بده، اگه یه سیلی زده این دو تا بزنه یا بیشتر. دیگه اصلا خیلی هم وقتی شدت پیدا کرد فرصت این که من اصلا چه کار میکنم هم بر آدم نمیمونه. لذا گفتن که الغضب شعبت و منب جنون، عقل آدم اصلا در اون حال از کار میفته. به همین دلیل معمولا در کتابای اخلاقی و در احادیث و اینها به طور مطلق از غضب مذمت شده و کظم غیظ به طور مطلق سفارش شده و مورد ستایش قرار گرفته. اما در بعضی روایات می‌بینیم که یه چیز دیگه هم هست که کشف میکنه از این که همیشه غضب کردن بد نیست، بعضی وقتا خوبه، شاید هم لازم هم باشه. از جمله روایاتی هست به این مضمون که در وصف مؤمنین و اشخاص ممتاز با فضیلت میگه اونا کسانی هستن که وقتی میبینن احکام الهی ترک میشه، مخالفت میشه باش، منکرات عمل میشه در جامعه، ارزش‌های الهی شکسته میشه. در مقابل این حالاتی که مشاهده میکنند رفع میکنه. و کسانی که در این جور حالات غضب کنند، خدای متعال روز قیامت غضبش رو از اونها برمی‌داره و اونها از عذاب نجات میده. حالا یک دو تا نمونه شو هم براتون عرض بکنم. دو سه تا تو نهج البلاغه است. روایات زیاد دیگری هم داریم فراوان در اینجا. در یکی از خطبه یا خطبه 106 نهج البلاغه است، حضرت از اصحابش شکایت میکنه، گله میکنه، میفرماید وقد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون و انتم لنقض ذمم آبائکم تأنفون. یک کسی با پدر شما قراردادی بسته بود، حالا این حالا پدرتون مثلا دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، این زیر عهد و پیمانش داده، اوقاتتون تلخ میشه، ناراحت میشه، خود تو با پدر من عهد کرده بودی که چنین کنیم، پس چرا نمیگویم؟ با اینکه شما اینجور هستید میبینید که عهد خدا در جامعه شکسته میشه اما غضب نمیکنید. چه آدمای بیرگ بیغیرتی هستید. یک عهدی با پدرتون بسته بودن، حالا تخلف کردن اوقاتتون تلف میشه، دعوا را میاندازید، اما عهدی که خدا بسته با مردم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. احترام احکام الهی، میبینید که مردم این عهدها رو میشکنن، در هیچ اوقاتتون تلف نمیشه، مذمت میکنند حضرت از این که چرا غضب نمیکنید. اون وقتی که خلیفه سوم ابوذر را تبعید کرد از مدینه به ربذه، خب داستانش همه میدونید، یه بار ایشون را تبعید کردن به شام و معاویه تحمل نکرد وجود ابوذر را در شام و دوباره نمیتونم نگرش دارم، برش کردون به مدینه و باز عثمان دید نمیتونه تحمل کنه ابوذر را، تصمیم گرفت به یک جای سختی ایشون رو تبعید کنه که تنها باشد و خیلی سخت پیش بگذاره. ربذه رو انتخاب کرد و ابوذر رو فرستاد به اونجا با اجبار تبعید کرد. وقتی میخواست ابوذر حرکت کنه و بفرستنش، امیرالمؤمنین با امام حسن و امام حسین اومدن مشایعت ابوذر. در اونجا یک سخنانی فرمودن خطاب به ابوذر، فرمودن که انکه انما غضبت لله عز و جل فرج من غضبت له. بیانات دیگری هم داره، تا تو به خاطر دینت با اینا مخالفت کردی و اونها به خاطر دنیاشون تو را دارن تبعید میکنن. وجود تو برای دنیای اونها ضرر داری، اما تو رفتارت به خاطر این بود که خواستی دینت را حفظ کنی. و به هر حال این تعبیر را میفرماید که تو به خاطر خدا غضب کردی، پس اون کسی که برای او به خاطر او غضب کردی امیدت به او باش. فرج و من غضبت لهو، که این تأیید همکاریست که ابو ذر کرده که این غضبی که کرده برای خدا بوده. و بعد میچون به خاطر خدا غضب کرده امیدوار باش، نگران نباش. به هر حال در یکی از احادیث قدسی هست که خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد در بسفه اولیاء خودش، میفرماید والذین یغضبون لمحارمی اذا استقلت مثل النمر اذا جرح. یه دوستان من کسانی هست که وقتی میبینن احکام الهی تعطیل میشه، مخالفت میشه، مثل پلنگ تیر خورده میخروشن، مثل نمر اذا جرح. این مسئله تو مثلا فارسی ما هم هست، همچه تعبیرات میگه مثل پلنگ تیر خورده، پلنگی که مجروح شده، مثل نمر اذا جرح. از این روایات و بسیاری دیگه از روایاتی که این مضمون ها داره برمیاد که همه جا غضب کردن بد نیست، بلکه بعضی جاها میبایست غضب کرد. خب این اولا جمعش با اون روایات که به طور مطلق از غضب مذمت شده چیه و به هر حال ملاک چیه؟ آدم باید سعی کنه غضبش از بین ببره، خیلی آرام و خونسرد باشه همیشه در همه جا، یا نه باید این ملاکی قرار داد و نباید به طور کلی غضب را در وجود خودش آدم بکشه و نابود کنه. اما اینکه چطور در اونجاها به طور مطلق مذمت شده از غضب، همون نکته ایست که شب قبل هم در توجیه مجدتان شهوتو حرض کردن که به واسطه غلبه استعمال بعضی کلمات یک بار عرضی را همراه خودشون میارن. وقتی گفته میشه شهوت، الان هم در فرهنگ ما کما بیش همینطوره، یک بار منفی داره. معمولا شهوت که گفته میشه یعنی شهوترانی مذموم، در صورتی که اصل معنای شهوت بد نیست، شهوت خوب هم داریم. اینجا هم همینطوره، چون موارد شایع غضب توریست که غالبا توأم با گناه هست یا زمینه گناه رو فراهم میکنه و عوارض بدی داریم. اولش اینه که آدم اوقاتش تلخ میشه، اعصابش خرد میشه، ضررش به خودش میکنه. بعدش هم این که اگر رفتارهای ناشایستی ازش سر بزنه باید بره عذرخواهی بکنه، بعدش خود اون عذرخواهی ذلتی داره آدم میه. بدتر از همه این است که مرتکب گناهی بشه و باید کیفرش را ببینه، چرا بیش از حد تجاوز کردی، اگر انتقام خواستی بگیری چرا حد را رعایت نکردی، که رعایت حد بسیار مشکله در حال غضب. چون اینجوری این است که لحاظ فرد شایع غضب که غضبهای مذمومه به طور مطلق مذمت شده، اونا استثناء بود، یعنی از بس موارد غضب موارد مذمومش زیاده، اون موارد صحیحش یه موارد استثنایی به حساب میاد. و در بیانات و عرفی و عقلایی همه همینطوره، غالبا یه قاعده کلی را میگن، اون موارد دیگهی که کمتر هست اونا به صورت استثناء ذکر میگن. اون که آدم به خاطر خدا غضب بکنه بود بعدش هم تا پای جانش وایسته و تبعیدش بکنن و دست از حرکتش بر نداره، این آقای کم همچه آدم هایی پیدا میشه، یه ابوذری میخواد اونجوری میشه. معمولا ما غضب هایی که خود ماها مبتلا میشیم مال همین امور دنیا مونه، یا یا کسی به مالمون تجاوز میکنه، غالبا به عرضمون، به آبرومون، به حیثیتمون، یعنی احساس میکنیم که داره به ما اهانت میکنه، شخصیت ما رو میخواد خورد کنه و خودم غضب غالبا اینجا. اما اگر غضب روی مبادی عقلایی بود که آدم ببینه به دین تجاوز میشه، به احکام خدا، به ناموس خدا تجاوز میشه، اونجایی که سر غیرت بیاد و در مقامی انجام وظیفه بر بیاد، اون مظلوم نیست، اون غضب کرده. طبعا یه همچه کسی که برای خدا غضب میکنه سعی میکنه که حد و حدود الهیم رو رعایت کنه، بیش از حد به طرف تجاوز نکنه. بلکه در حالی است که برای خدا قیام کردی، اینجا یاد خدا کردن و رعایت حدود الهی کردن مشکل نیست. اما وقتی آدم برای هواهای نفسانی خودش، لذات خودش، حقوق خودش به اصطلاح غضب میکنه، این دیگه دستش در میره، میخواد به طرف حمله کنه، طرف خوردش کنه به هر قیمتی شده، اگر کتک زدن از کتکش بزنه تا لحوپه بشه، اگر آبروش هم میخواد بزنه دیگه کاری بکنه که توی جامعه سر برند نکنه، به من اهانت میکنی و حسابت هم میرسی. این چه علت این است که آدم باید سعی بکنه ببینه انگیزش برای این غضب کردن چیه. کسی میتونه که غضبش در کنترلش باشه، مالک غضبش باشه، مسلط بر خودش باشه، به محض اینکه یه چیزی ناراحتش کرد و اعصابش خرد بشه و داد و فریاد و در مقام دفاع بر بیاد، دیگه فرصت فکر کردن و تشخیص راه صحیح و اینا پیدا نمی کنی. نه که علایه حال باید انسان در مقابل غضب کنترل داشته باشه روی اعصابش، خون سردیش را حتی مقدور حفظ کنه، اگر وظیفش دید که دفاع بکنه، اون وقت در حدی که معقول و خدا پسند است، اون وقت این حرکت دفاعی را یا حرکت انتقامی را انجام. و اما اینکه آیا همیشه کظم غیظ و با عفو خوب توأم باشه، آدم همیشه از حقش بگذره یا نه، بعضی جاها نباید از حق گذشت. اونجایی که حق خدا هست که اون پیداست که نباید آدم بگذره. البته یه مسئله دیگه بین پرانتز عرض بکنم که وقتی میخواد در مقابل کسی که به حقوق الهی، به احکام الهی تجاوز کرده، میخواد با اون مواجه بشه، همونجا هم باید فکر کنه که این کاری که من انجام میگیرم ضررش بیشتر نباشه برای دین، باعث این نباشه که این طرف را اصلا از اسلام منزجر کنه، یا مفاسدی برش مترتب بشه که اون مفاسد بیش از اون مفسدهی باشه که طرف انجامه. اینا رو باید حساب کرد. یعنی چگونه حساب کرد الان وقت بحثش نیست، اما اجمالا باید توجه داشته باشیم. اینجور نباشه که حالا هر گناهی من دیدم یک کسی مرتکب بشه فورا برم باش دعوا کنم و با فحش و فحشکاری یا کتک و یا چیزهای دیگه و جلوگیری نهی از منکر به این صورت کنم. این خامیه. وقتی من غضب میکنم، من ناراحت بشم، خشمم بگیره که چرا احکام الهی مورد جسارت قرار میگیره، البته اگه خودم جسارت نکنم میشه، خودم هم اهل جسارت باشم دیگه چرا جسارت میکنم به دیگرم؟ اگه خودم رعایت میکنم، وقتی میبینم دیگران جسارت میکنن به احکام الهی ناراحت میشن. خب تا اینجا مطلوب، غضب کردی هم مطلوب، ثواب داره. اما حالا چه عکس العملی نشون بدم؟ چه بسا بعد از اینکه غضب کردم به این نتیجه برسم که اگر این کسی که مرتکب این منکر میشه، مرتکب این کار زشت میشه، حد و حدود الهی را رعایت نمی کنه، اگر نصیحتش کنه، با مهربانی باش رفتار کنه، این مؤثر تر از این است که با تندی و خشونت باش برخورد. باز همون کار رو بکنه، چون من دلم می سوزه که احکام خدا تعطیل شده، من یک کاری بکنم که اون یه حکم دیگر خدا را هم اهانت کنه بهش. و بعضی هستن ظرفیت هستن دارن، دفعی چرا این گناه کردی؟ خب در میاد ایسی ها دهنش میپره حتی به اسلام هم بدید. ما نباید زمینه فراهم بکنیم که اون جری بشه و باعثی میشه که گناه بیشتری مرتکب میشه. تا غضب کردنش اوقات هم طرف شدن خوب، عصبانی شدم از اینکه چرا احکام خدا تعطیل میشه، اینجا خوب ثواب داریم. اما چه عکس العملی نشون بدم؟ باید کنترل داشته باشم، فکرش کنم، یا جلوتر باید فکر کرده باشم خودم رو آماده کنم که در یه همچه موردی چگونه باید با اون شخص عاصی، با اون شخص متجاهر به فسق برخورد کنم که ضررش بیشتر نباشه. خب پس اونهایی که مال غضب لله هست، اون بد نیست و نباید هم جلوش رو گرفت. اگه کسانی در اونجاها خونسردی می کنن، اون اشکالی در کارشون هست. و باز اینجا تأکید بکنم که در پیدا کردن انگیزه آدم برای کار بسیار باید دقت کرد. کسانی هستند سالها در صدد تهذیب اخلاق ریاضت نفس بودن و گاهی باز در همین جاها اشتباه می کنند. باز این مسئله زنده ای برای شما بزن. در یک سفری اتفاق افتاد، من با یکی از بزرگان علما، یکی از علمای اخلاق به حساب می رفت، از قم تا تهران پلوهم توی یک صندلی نشسته بودیم. اون وقتا ماشین‌های ترانسپورت بود میاد بین قم تا تهران، دو سه ساعت هم طول میکشید تا بریمونی. فرصتی بود دو سه ساعت تو را برای این عالم بزرگوار رو. ایشون شروع کرد به گله کردن از اوضاع که آقای ماشین آدم سوار میشه، موسیقی میگیرند، رعایت نمی کنند. حالا این کار که ماشین و حالا اشخاص خیلی آدم تو خونش هم نشسته، امنیت نداره، همسایه ها رادیوشون بلند میگیرن، موسیقی اذیت میکنن، شب خوابم من نمیبره، ناراحت میشم. چنین خیلی گله کرد، بیشتر از همین مسئله موسیقی و اینا خیلی ناراحت بود. زمان شاه بود قبل از انقلاب، حالا که الحمدلله انسانی. خیلی گله کرد و ما نشستیم گوش کردیم و یه خورده که آروم شد و خالی شد دلش و اینا از عقده‌هاش و اینا، گفتم من یه سوالی برام مطرح شده که اگه اجازه بفرمایید سوال رو عرض کنم جوابش رو بشنوم از شما. خب ایشون لطف کرد و اجازه بود. گفتم اگه شما ببینید دیگه نفر داره غیبت میکنه از یه مؤمنی تو همین ماشین یا یه جایی دیگه داره غیبت میکنه از یه مؤمنی، به همین اندازه عصبانی میشید که از صدای موسیقی عصبانی میشی؟ گناه غیبت بیشتره یا گناه موسیقی؟ روایات ما خیلی در باب مثلا غیبت چیزهای عجیب و غریبی گفته. یا یه نفر دیدید یه معامله ربوی کرد. معاملات ربوی حالا دیگه اصلا به کلی تعطیل شده و اینا، اون وقت قبل از انقلاب خیلی شایع بود. بازاریا و مقدسین و اینها هم با حیله های شرعی انجام می دادن. این قوطی کبریت و یه سیر نبات و اینا مسئله ربا رو این به این صورت ها حل می کرد. اگه شما دیدید یکی از مریدانتون یه معامله ربوی کرد، همینقدر عصبانی میشید؟ شب خوابتون نبره، ناراحت میشید؟ اینا تحملی کرد و گفت آخر این یه چیز علنی و خیلی بد احکام اسلام به همین صورت علنی انجام دادی کسی گناه. جوابی نداشت. من به ذهنم رسید که تفاوت این دوتا مال این نیست که این گناهش بیشتره یا کمتره، مال اینه که اونجا یه زمینه دیگری هم داره. درسته که گناه هست این مثلا رانندهی که الان موسیقی گرفته مرتکب یه گناهی شده، منم ناراحتم که چرا مردم گناه میکنن، اما یه چیز دیگه هم زمینه شه. این داره به منم دهنکجی میکنه. اما مثلا اونجا نشستم میگه ببین تو هستی و من دارم خلاف شما، شما میگه نکن من گوش نمیدیم، در میره. این توش اهانت به شخص منم هست. شاید همون آقای که مؤمن نبود اونقدر ناراحت میشه. درسته که ناراحت میشه یه مردم گناه میکنن، اما یه مقدارم ناراحتش مال اینه که به من داره توهین میشه، به لباس من، به شخص من، برای من با من دهن کچی میکنه. این کمک میکنه این که آدم بیشتر ناراحت میشه. حالا خود ما ها میتونیم تجربه کنیم، یه خود درونمونو بکاویم ببینیم اون جایی که ناراحت میشیم از گناه دیگران همش به خاطر اینه که گناه هست یا یه چیز دیگه هم به ما هم مربوط میشه. اینه که عرض میکنم در رفتارهای آدم خیلی وقتا خیال میکنه تکلیف واجبی رو داره عمل میکنه، خیلی هم به خودش میباله که مثلا دارم امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنه، به یکی چی مثلا میبینه داره گناه میکنه بهش پرخاش میکنه که چرا انچی میکنی، نخیه دروغ گفتی، این درست نبود، این غیبت کردی، چرا بایم. اما ناخودآگاه یک انگیزه دیگر اینجا زمینش هست که میخواد بگه تو بدی من خوبم، میخواد خودش رو به رخ طرف بکشه، میگه تو داری دروغ میگی، یعنی من راستگویم، تو دروغ گویی، میخواد اون رو خوردش کنه در مقابل خودش. بله خب ممکن بود نهی از منکر رو جوری دیگه انجام بده که جلوه مردم هم اون آبروش نریزه، چه بسا بهترم اثر بکنه. اما وقتی تندی جلوه مردم بدگویی میکنه، فوش میده بهش، تندی میکنه اینا، این یک انگیزه دیگری غیر از نهی از منکر هم اینجا مطرح است. برمیگرده به من. این است که در روایتی داره به نظر از حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام است که سوال کردن که منشأ غضب چیه؟ چطور میشه آدم غضب میکنه؟ چرا لب؟ به حسب این نقل فرمود الکبر و تجبر و محقرت الناس. اونی که آدم باعث میشه غضب میکنه غضبای مذموم، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن دیگران. این برای خودش موقعیت قائل، وقتی طرف بهش حرفی میزنه، اهانتی میکنه، مسخره میکنه یا رفتار بدی، این خیلی بهش بر میخوره، چون اون خیلی کوچکه، من خیلی بزرگم، اون نمیباید با این کوچکیش به حقارت، منظورم حقارت کوچکی سنی نیست، صغر سن نیست، حقارت، اونو پست حساب میکنه، خودش عالی، این خیلی بهش بر میخوره. اما اگه خودش همتراز ببینه اینقدر بهش بر نمیخوره. دو نفر همتراز هنی وقت این به این چیزمون میگه وقت همون به این چیزمون، دو تا رفیق هم کلاس هم حجره یه وقت چیزی به این میگه اونم میگه حساب بازشون با هم رفیق هم اونقدر مهم نیست، خیلی غضب نمیکنه. اونجایی آدم غضب میکنه که خودشو خیلی بالاتر از این طرف میبینه، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن اون طرف. اگه تجربه خودمون را به یاد بیاریم که چطور شد فرانجا اونجا اوقاتمون تر شد غضب کردیم، یادمون میاد که ما این را اون رفتار اون را خیلی برای خودمون زننده دیدیم، این حقش نبود در مقابل من اینجور بکنیم. ریشه غضب، اونی که باعث میشه که آدم عکس العمل حاد نشون بده در مقام دفاع یا در مقام انتقام برمیاد، این هست که آدم خودش رو خیلی بزرگ میبینه، اون وقت رفتار دیگران براش خیلی گران میشه. اما اگر همتراز ببینه یا پایین تر ببینه خودش رو، اونقدر بهش سخت نمیزنه، قابل تحمل خواهد بود. معلم به آدم مثلا یه توهین میکنه، اونقدر بهش آدم بر نمیخوره. پدر آدم به آدم یه چیزی بگه ولو توهین آمیز باشه، خیلی به آدم بر نمیخوره. اما برادر کوچکتر به برادر بزرگتر یه حرف توهین آمیز بزنه، خیلی بهش بر نمیخوره. بچه به پدرش اگر توهین بکنه خیلی بر رنجاوره. این بستگی داره به اینکه موقعیت خودشو در مقابل اون توهین کننده چگونه ارزیابی میکنه. خب یه سوال این بود که آیا در همه جا وقتی رفتار بدی کردن خوبه ما عفو کنیم؟ یک مواردی هست که اگر ما عفو کنیم طرف متنبه میشه، شرمنده میشه، این خیلی خوب آدم عفو کنیم، این ذالک من عظم الامور، خیلی ارزش داری که آدم یک کسی کار بدی کرده اصلا به روش نیاره، خواست عذرخواهی کنن میگه نه چیزی نبود، شما احتیاج به عذرخواهی ندار، اصلا صرف نظر کنن نه چیزی نبود اشتباه. این رفتار بزرگوارانه پیش خدا هم خیلی عزیزی، خدا هم در مقابلش از گناهان آدم عفو کنه، ولی عفو ولی یسفحو انا تحبون ان یغفر الله لکن، از مردم بگذارید، صرف نظر کنید، مگه دوست دارید خدا از شما بگذارید؟ اگه میخواد خدا از شما بگذارید شما از دیگران بگذارید. سوال کردن از روایتی که حواریین از حضرت عیسی علی نبی نامانی علیه السلام پرسیدن سخت ترین چیزها چیه در عالم، در عالم هستی؟ فرمود غضب خدا. سوال کردن که فبما یتقا غضب الله، چیکار کنیم که از غضب خدا در امان باشیم؟ فرمود سعی کنید غضب نکنید، اگر به دیگران غضب کردید ببخشید. این بدون شک این عفو و گذشت بزرگوارانه خیلی صفت ممدوحیست، خدا خیلی دوست داره، لذا بعد از والکاظمین الغیظ می فرماید والعافین عن الناس. اما بعضی جاهاست که اگر آدم عفو بکند باعث جری شدن طرف میشه، باعث میشه که نه تنها در از این کارش پشیمون نشه، نسبت به دیگران رفتارهای بدتری هم مرتکب میشه. اون جاست که مخصوصا اگر رفتارهای علنی بدی باشه اونجا باید کیفر بشه، باید مؤاخذه بشه، باید تأدیب بشه. حدود الهی که تعیین شده، حدود الهی که لازم است اجرا بشه، و سفارش هم می‌فرماید که ولا تأخذ کن به ما رأفت فی دین الله، در مقام اجرای حدود تحت تأثیر عواطف قرار نگیرید، حکم خدا را باید اجرا کرد. این به خاطر این است که اگر اینا نشه چرور گناه باز میشه، رواج پیدا میکنه، اجرای حدود بازدارندگی داره. گاهی انتقام گرفتن از دشمن هم بازدارندگی داره، حالا گاهی دشمن فردیست، گاهی دشمن یک قومیست، یک کشوریست. اگر ایران از صدام عفو میکرد، جمهوری اسلامی از صدام عفو میکرد، چی میشد اونها؟ ما امروز دیگه چیزی به نام کشور اسلامی نداشت. نه تنها اینجا، به سایر کشورهای اسلامی هم حمله میکرد، چون که بعضش به کویت هم حمله میکرد. اونا میباید در مقابل اونجا انتقام ازش گرفت، اونا سر جایش نشون تا موجب تجریش نشد. در مثال فردی هم کوامش گاهی اتفاق میفته، این کسانی خیلی بیادبن، آدم در مقابلشون به کلی طرف نظر کنه، عفوشون کنه، جری میشن، فردا نسبت به اشخاص بیشتری کارهای بدتری را مرتکب میشن. در این جاها هم بهتر این است که آدم قصاص کنه، مقابله به مثل کنه، تأدیب کنه طرف را، و حتی اون جاهایی که مربوط به حدود الهی است اونا را به دستگاه قضایی کشور معرفی کنه. خب حالا اون جاهایی که غضب برده هست ما چه کنیم که بتونیم خودمونم کنترل کنیم؟ خب طبق همون شبیه عرایزی که در جلسه قبل از کردم، نظام های ارزشی دنیا فرق میکنن، اینجا هم فرق میکنن. بعضی ها میگن آه بی خود خود ترا به زحمت نزید، خون سرد بشید تا راحت بشید، این یه جور مداوا هست. کسان دیگری این که آدم باید عاقل بشه، عقل میگه حد اعتدال را رعایت کنید، حد وسط و مکتب ارسطویی، اما اسلام یه راه خیلی بهتری نشون میده. اونجایی که شما میخواد از برافروختن آتش غضب جلوگیری کنید، توجه کنید که شما در پیشگاه خدا چی هست. گفتیم ریشه غضب رو میکنه خودشو بزرگ میبینه و طرف رو کوچیک فرض میکنه. و همون وقت تجربه از تعریف کنید که من در مقابل پیشگاه خدا چی هست، چی هستم من در پیشگاه او، چه ارزشی دارم. اگر لطف او باشه و عنایت او باشه، من به سعادتی میرسم، و الا من چه ارزشی دارم. من هستم هیچ کسی نمیتونم بگم بهترم. اون حدیث که یه شب دیگه نرد کردم که حضرت موسی وقتی رفت کوه طور چیزی را میخواست سگی هم رو ببره نتونست. وقتی دستور داده بودن که یکی از پسترین مخلوقات رو بیار، دست خالی رفت. چرا دست خالی اومدی؟ گفت خواستم یه سگی را بیارم، ولی فکر کردم از کجا که من پستر از این سگ نباشم. اگه خدا گناهان من رو نیامرزه، من بدبخت خواهم بود. ولی سگ گناهی نکرده، شاید اون رنجش پیش از من باشه. اگه آدم اینجور خودش را در مقابل خدا همیشه کوچک ببینه، من چیزی نیستم. اگر خدا دستور میده غضب کن، رفتار تندی داشته باش، دفاع کن، چشم عمل میکنم چون خدا گفت. اونجا غضب هم باید بکنم اگر خدا گفت باید بکنم. اما اگر منظور خود من هست، من چی هستم، چه ارزشی دارم که به من اهانت شده باشه. وقتی کوچکی خودش را در پیشگاه الهی تصور کنه، اینکه شاید من عاقبت به خیر نشم، گناهانم آمرزیده نشه، اون وقت اون صورت غضبش میشکنه، خودش فرو میشکنه، کوچیک میشه پیش خودش. اون وقت دیگه غضبش زمانه نمی کشه، میتونه خودش را کنترل کنه. و فقط هم با من یاد کنه.